بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فلعرزین و لعن و علی اعدائهم اجمعین. امروز از قراری که ذکر کردن تجمعی در مدرسه فیضیه برقراره، ولذا هم ما بحث را کوتاه میکنیم. آقایانی که میخوان شرکت کنن خیلی خوبه، برای خاطر اینکه بایستی غرب که از اول با اسلام و مسلمانان بالاخره نظر منفی و عداوت داشته، قدرت اسلام را بایستی درک کنند تا اینکه مقدسات ما را مورد هتک و اهانت قرار ندهند. ما تاریخ طولانی داریم در دشمنی با غرب، این از همان زمان پیغمبر معظم اسلام حضرت محمد مصطفی از اول غرب با اسلام نظر مخالف و منفی داشته. همان در زمان پیغمبر خدا جنگ تبوک در همین رابطه است، جنگ موته در همین رابطه است. در موقع که پیغمبر خدا مریض بودن در آستانه احتضار جیش اسامه، در همین رابطه است. چون غرب با اسلام گامهای مخالف برداشت و همیشه ستیز با اسلام و مسلمان ها داشته، از آنجا به این طرف هم جنگ صلیبی، حتی هم در حمله مغول غرب دست داشته. بالاخره استکبار، یعنی آمریکا، یعنی اروپا و ایادی اینها همیشه با اسلام نظر مخالف داشتن، با مسلمانان با دروغ و فریب و زر و زور و تزویر همیشه علیه اسلام گام برداشتن. این جریان اخیرم یکی از اوناست. اگر ما مسلمان ها همه با هم متحد باشیم، تکیه بر قدرت خودمان بکنیم که قدرت داریم، غرب جرأت این قبیل حتاکی ها را نمی کنه. من تعجب کردم در همین جریان مسافرت به ژنو، مسافرت وزیر امور خارجه به فرانسه، و فرانسه همان فرانسه است که با ما الان در حالت ستیزه. حالا با مسافرت کنیم به فرانسه ببینیم وزیر امور خارجه فرانسه درباره انرژی هسته‌ای ما چی میگه. این یک قدمی بود به نظر من، من این قبول ندارم اینجور، برای که لازم بود وقتی که اینطور شد دیگه چه مسافرت کنیم به فرانسه با اونا صحبت کنیم. باید ما رابطه ما را با اونا شدیدن قطع کنیم. مگر امام رضوان الله علیه در جریان سلمان رشدی، خود سلمان رشد جریانش یک، اون هم یک اقدامی بود علیه اسلام و مسلمان ها. وقتی دیدن انقلاب اسلامی پیروز شد، از اون راه وارد شدن که ضربه به اسلام و مسلمان ها بزنن، چون انقلاب را برای خودشان ضربه می دیدن و ضربه هست و خواهد هم بود شدیدتر. بالاخره اینها نظر منفی گرفتن و سفیرهاشون از ایران خواستن یک یک رفتن. بعدا پشیمان شدن در مقابل قدرت امام، خواستن برگردن. امام فرمود هر کس اول رفته باید آخر برگرده، به همون ترتیبی رفتن باید برگردن. قدرت ما را باید ما نشان بدیم، اینا بدانن که واقعا مسلمان ها قدرت دارن، امکانات دارن، مقتدر هستن، تکیه بر عزت اسلامی دارن. باید این معلوم باشه. الله یادن باید به هر وسیله‌ای بوده ما قدرت خودمان را نشان بدیم، ستیز خودمان را، مخالفت خودمان را با غرب، با فرانسه، با کسانی که در این جریان دست دارن، ریشه یابی کردن، برمیگرده بالاخره باز به سهیونیستا و به آمریکا و به همه اینا برمیگرده، مطالب خیلی ریشه داره. در این تجمع حالا شرکت بفرمایید چند تا مطلب من عرض کنم. یک مطلب درباره این که آیان سوال میکنن الفقر و فخری که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده، ما گفتیم فقر مورد انتقاد، مورد مذمت، فقر باعث انحطاط، باعث عقب ماندگی و امثال. وقت اطراف پیغمبر خدا فرموده الفقر و فخری معناش چه میشه؟ بله فقر اون چه ما گفتیم فقر اقتصادیه، او یک معنی دیگه داره در مجموع البحرین هم در ماده الفقر این را معنا کرده. تو اون که پیغمبر میگه الفقر و فخری یعنی فقر الالله، اون توحید کاملی که پیغمبر خدا داره، اون شناختی که از پیغمبر خدا نسبت به خداوند داره، اینه که درک احتیاج و اون مرتبه عالی احتیاج و اون درک اون مطلب و توجه به خدا که غنی است و غنی میکنه، و این حالت روحی خاصی است با اون فرهنگ که پیغمبر خدا داشته، هرچند پیغمبران دیگه داشتن ولی این مراتب داره. در اون مرتبه بسیار کاملش یک ارزش اسلامی و دینی و روحی بسیار بالایی است. پیغمبر خدا الفقر و فخری گفته، نظرش این بوده در مجموع البحرین در ماده فقر توجیه کرده و نوشته، مراجعه میکنید. در صفحات آبهار هم اشاره داره به این. عرض کنم که بله این ما نمیتونیم انکار کنیم، کسی اگر خودش باعث نشده که فقیر بشه، فقر مادی، اما بالاخره یک دوست داره به این که این هم فقیرانه زندگی کنه، با فقرا در زندگی هماهنگ باشه، اون فقر که داشته باشه یعنی توجه و فراغت بیشتر داره نسبت به خدا و عبادت. چون گاهی مال و ثروت انسان را وقتش به اندازه میگیره، دیگه نمیتونه انسان به اون عبادت های لازم و مستحب برسه. به عنوان یک ارزش مال نه، همه این کمال ندارن، کسی که یک کمالی در این درجه داره خودش میتوانه با اینکه غنا تحصیل بکنه، اما برای خاطر همرنگی و همراهی با فقرا، برای خاطر توجه بیشتر به خداوند متعال، برای خاطر تحمل اون سختی های فقر، اونم برای خدا، بله این خودش صبر به این معنی که از ارزش های انسانی و اسلامی محسوب میشه. چند تا مطلب هستم از این. این مطلب بود الفقر و فقر. مطلب دیگه این که بعضی از افکار و فرهنگ ها میان فقهای بزرگ اسلام بسیار نقش‌آفرین و تأثیرگذاره و تحول ایجاد میکنه. خب به اونها وقتی وارد فقه ما بشن، در فقه ما هم تحول به وجود میارن. حالا مثالی بزنم، یکی از مثال ها مثلا در حوزه علمی قوم، قبل از آیت العظمه آقای بروجردی به قوم بیان، چون بنده سال 22 آمدن، ایشان 24 تشریف آوردن، بحث ها که میشد فقه ما همون فقه جواهر و همه اینا، یک این سبک بود بحث ها. امام رضوان الله علیه چون ببخشید آقای بروجردی چون 50 سال به اون حافظه و قدرت روحی و فکری مطالعه کرده بود، یک فکری را وارد حوزه کرد. ایشان هر مسئله فقهی را اول اقوال عامه چیه، اقوال خاصه چیه، سیر تاریخی مسئله، این مسئله در کتب از چه وقت مطرح شده، از زمان ائمه علیهم السلام، قرنن بعد قرنن چطوری پیش آمده تا به حال، یک فکر خاصی بود، یک فکر خاصی بود که در فقه به این ترتیب آقای بروجردی اهل الله مقام مشق میکردن. خب نوشته نشده، فقط از ایشان چه ما الان داریم یک صلات جمعه است، یک صلات مسافره، اینا رو داریم. ولی خب تحولی به وجود آورد در فقه که تا اون تاریخ این ترتیب بحث نمیشد. امام رضوان الله علیه هم همینطور که تحول در سیاست کل جهان به وجود آورد، در فقه هم یک تحولی به وجود آورده. بنابراین باید سعی کنیم اون تحولی که امام به وجود آورده در فقه همان وارد کنیم، در حوزه مورد بحث قرار دهیم. تنها ولایت فقیه نیست، ایشان همون کتابا که من عرض کردم مطالعه کنید، 22 جلد صحیفه نور، 50 جلد دفتر تبیان، وقتی مطالعه کنیم نخیل در خیلی جا حرف داره، خیلی با دلیل داره درباره فقه ما. مثلا این آیه و ما جعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، این آیه رو خود مفسرین ما، فقهای ما خیلی زود رد می شدن، چون همین آیه که سلطه کفار به مسلمان ها به هیچ شکلی نباید باشه، نه سلطه سیاسی، نه فرهنگی، نه اقتصادی و عواقب و آثار این. مثلا امام اصطلاحات رو زنده کرد که در نمان نبود دیگه. ما که می دانستیم استکبار چیه، استضعاف چیه؟ به آمریکا با یک نظری نگاه میکنن، به اروپا اینا قدرتمندند و اینا چطورند و به این نظر نگاه میکردن، به اینها دنیای متمدن است و قدرت اینها و مثل ماها را، دسته های ما را ارتجا مینامیدن، ما را مرتجع میدانستن. این فکر استکبار و استضعاف و این الفاظ و این عبارات و این مفاهیم را در کل دنیا ایشان خوب ایجاد کردن. ما یک سال در اینجا بحث جهاد داشتیم، در جهاد بحث می‌کردیم. مثلا می‌رسیم به بحث مرزبانی، در جواهر میگه به این که مرزبانی مستحب است، چون دلیل نداریم بر وجوب حفظ مرزها در اسلام. خب اگر بنا باشه این مستحب باشه، به حال اینکه تمام نقشه های دشمن از مرزها نفوذ میکنه. ما همینطوری که مرز آبی و خاکی و دریایی داریم در اختیار سپاه هست و لشکر هست و قشونه، ما مرزهای سیاسی داریم، از کجا سیاست ها نفوذ میکنه؟ مرزهای فرهنگی داریم، از کجا نفوذ میکنه؟ مرزهای اقتصاد دشمن از کجا نفوذ میکنه؟ خب اینا رو همه مرزهاست دیگه. خب شناخت اینها کار ماست. از این غیر مباحث زیاد امام وارد کرده به بحث‌های فقهی. خب اینا باید نور توجه. یکی از اونا مانعنفی که ولایت فقهی که داریم بحث بکنیم. بنا منظور اینه که باید مفصل کنیم که نظرهای امام در نظر بگیریم و وارد فقه کنیم و در حوزه ها مورد بحث به عنوان یک بحث زنده‌ای که عرضه میشه کرد به دنیا برای شناساندن اسلام. خوب بحث کنیم. مطلب سوم این است که ما که عرض میکردیم بنویسید اگر کسی در اون رابطه با بحث ما مطلبی داره مربوط به این که بحث و اینه که میخواییم بگیم در فقه ما، در روایات ما، همانطور که قانون هست ذکر شده، مجری به عنوان والی، حاکم، ولی امام ذکر شده. این دلیل است به این که ولایت فقیه، دلیل است به این که فقه ما از ولایت فقیه جدا نیست. ما عرض کردیم کسی اطلاع داره بنویسه. برادر عزیزم آقای فیاضی چند تا نوشتن، مثلا اون مربوط به بحث ما نمیشه، اینه که بنیان الاسلام الخمس از صلاة و زکات و صومت و البلاغه، اینی نمیخواییم. ما میخواییم بینیم که ائمه علیهم السلام در روایات ما مطلب را بیان فرمودن، مجری اون را بیان کردن. مثل ماه رمضان گفتیم دیگه، میگه روزه واجبه، هر کس بخوره باید امام طبیلان. امام به او اگر مستحلن خورده، امام یقتل اهل امام مرتده، اگر عالمن آمدن خورده بدون استحلال، یزره به اهل امام تازه نمیزنه. دفعه بعد 25 تا دفعه دو بسته نمیزنه. اینه بخواییم، یعنی روایاتی که متکفل بیان احکام در ضمن مجری ذکر میکنه، از اینا استفاده میکنیم. همیشه باید در اسلام ولایت فقیه هم همراه احکام باشه به عنوان اجرا و بیان و حافظ و نگهبان اینطوری ما بخواستیم خوبه، کسی دید بنویسه خوب خیلی خوبه. مطلب دیگه اینه که آقای مجاهدی اینجا با ایشان رفت، کسانی که اشکال میکنن خب ما با اونها میگیم شما مطالبتون بنویسید، به سمت آقای فیاضی نوشت ما جواب دادیم، مطالبتون بنویسید، ما دلمان میخواد که شما با دقت و تحقیق چیزی بنویسید چه مطرح کنیم. الان مثلا میرسیم به بحث انفال، در شرایع گفته 5 تاست، امام میگه 9 تاست، نراقی در مسند به 11 تاست و هاکذا. مثلا آیا معادن جز انفال یا نه؟ روایات اینجا زیاد، بررسی روایات باعث شده به اینجا اقوال زیاد به وجود آمده. خب ما یک تونه از این را شما بنویسید، بررسی کنید فقیهانه دقیقانه با تکیه بر روایات و عبارات بنویسید، نمیخونم اینجور اشکال ما میخواییم، ولی اشکالی که نخواه این نشد اون درست نیست، این حیاهو که کار از بیش نمیبره، اون که کار از بیش مطلب دقیق عمیق قابل عرضه بر آیان عزیز و بررسی اینطور میخواییم. حالا برای نمونه من یک روایت را میگم با آقای مجاهدی بنویسه بیاره جایزه هم بهش میدم. در همین اخبار انفال که میخوانیم، اخبار انفال را صاحب وسائل در وسائل 20 جلدی در جلد ششم بعد از بحث خمس انفال ذکر کرده، روایات مربوط به انفال ذکر کرده که دوزن گفتم که 44 حدیث در تفسیر برآن وجود داره. صاحب وسائل در اینجا در بحث انفال در صفحه 370 جلد 6 وسائل 20 جلدی در باب اول از ابواب انفال در حدود 30 تا حدیث ذکر کرده. هر کس اگر ایشان خبر 18 خبر 18 از باب اول از ابواب انفال را بنویسه و معنا کنه بیاره، یک جایزه طلبگی خیلی خوب بهش تقدیم میکنیم. فردا خبر 18 از باب اول کس دیگر هم آورد میدیم جایزه قربان. خبر 18 از باب اول از ابواب انفال در اواخر جلد 6 وسائل 20 جلدی ظاهران صفحه 370 باشه، این خبر 18 بنویسید بیارید. این هم یک مطلب. خب حالا دیگه مطالبی که باید عرض کنم خلاصش اینه که آیان بخواهی شرکت کنن، دو تا آقای اول ما انفال از نظر آیات قرآن بعد روایات در قرآن کنیم، دو تا آیه در سوره انفال، اول یسالو که اندن انفال که دیروز گفتیم، آیه 40 معلم و انما قنمتم من شای فاندن دا خمسه، این دو تا آیه با هم چه نسبت دارن؟ خب اینجا عامه طوری رفتار کردن، خاصه طوری دیگه، عامه میگن انفال همون قنایم جنگیه، اغلب اینطور میگن. بنده اینجا نوشتن شاید در 30 تا از عامه که میگن انفال یعنی قنایم جنگ، اون آیه اول در آیه 41 با هم یکی تقریبا حساب کنید، بله ما انفال قنایمتون منشه در جنگ. بعض گفتن که انفال یعنی که در جنگ، بازم به جنگ برن چیزی که از دشمن جا مانده، جای حیوانات جای مانده، جای اسلحه جای مانده، اینا انفاله، فقط منحصر که در انفال رو بخلی به عرصه جنگ خاصه. روی این روایات ما گفت 44 روایته، نه این انفال خیلی وسیع است، هر مالی که مال که معین نداره اون مال خداست، مال پیغمبر، مال امامه، این بحث خیلی وسیع میشه. معادن، اراضی، مواد، کلن معادن، کلن دریاها، کلن جنگلها، کلن نیزارها، کلن رؤوس جبال، بطون اودیه، بستر رودخانه ها که میشه و ماهی و همه اینا در اونجا است، فضا و اینا همه، این است که اینجا شرایه میگه 5 تا، امام گفته 9 تا، نراقم 11 تا. برای خاطر اون روایات را چجور بررسی کنیم، این را باید مطالعه کنیم. بازم ما سعی میکنیم خیلی معطل نشیم، فقط برای خاطر ارتباط با بحث ما اون مقدار لازمه ذکر کنیم. انشاءالله تعالی فردا.